کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. به نام خداوند جان و خرد، هم نوایان صمیمی سلام. در اردیبهشت دلنواز پرترنم، در آغاز هفته‌ای که پایانش به نشان روشن آموزگار آراسته است، در کنار این لحظه‌های شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خیلی زود و به قول معروف پیشا پیش روز معلم رو خدمت تمامی معلمین ارجمند، فهیم و حقیقتاً زحمتکش ایران زمین تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که لحظه های خوبی رو در متن این شغل شریف تجربه کرده باشند و نیز تجربه کنند از این پس. همینطور موضوع برنامه کتاب فرهنگ امروز هم همین موضوع معلمین و مطالعه هست. قصد داریم این موضوع رو با کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی و میهمانان خوب برنامه‌مون که در فواصل بعد محضرتون معرفی میکنم پی بگیریم و ادامه بدیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر زین العابدینی، به برنامه کتاب فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
وجودم تنها یک حرف است و زیستنم تنها گفتن همان یک حرف، اما بر سه گونه: سخن گفتن، معلمی کردن و نوشتن. آنچه تنها مردم میپسندند سخن گفتن، و آنچه هم من و هم مردم معلمی کردن، و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نکار که زندگی میکنم نوشتن. به نام دادار پاک سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. من موضوع این برنامه کتاب فرهنگ رو خدمت شنوندگانمون عرض کردم که معلمین و مطالعه هست. شما اگر که موافق هستین یک پیش درآمدی داشته باشیم برسیم به چهارمزرا و ادامه بدیم.
ما در آستانه روز مبارک معلم هستیم. در این فضای اردیبهشتی یک اتفاق میمون و مبارکی به اسم روز معلم هست و استحضار دارن همگان که معلمین کار و پیشه‌ای دارند که عجین و پیوسته با مطالعه و کتاب هست، و اگر یک معلم افکار و اندیشه‌هایی برگرفته از کتاب داشته باشه و با این افکار زندگی کنه، قطعا تأثیر میذاره روی شاگردان و این شاگردان هم تأثیر میگذارن روی جامعه. و ما میخواییم حالا در این روز ببینیم که معلمین چه نقشی میتونن داشته باشن، چه تأثیری میتونن داشته باشن و چگونه میتونن افکار و اندیشه های بلند رو در جامعه رواج بدن، و امیدواریم که بتونیم تبیین کنیم این موضوع رو.
سپاسگزارم. همخوانان کتاب فرهنگ، این برنامه رو با موضوع معلمین و مطالعه همراهی کنید. مهمان ارجمند این برنامه کتاب فرهنگ که با موضوع معلمین و مطالعه تقدیم شما میشه طبعاً باید یک معلم شریف و عزیز باشه. در حضور جناب آقای حسین بهآفرید هستیم. ایشان کارشناس ارشد تاریخ و همینطور از دبیران محترم دبیرستان‌های تهران هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسین بهآفرید. روز معلم و خیلی زود بهتون تبریک میگم. امیدوارم اولین نفر باشم و به برنامه کتاب فرهنگ هم بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم از محبت شما. اولی دفتر به نام ایزاد دانا، صانع و پروردگار و حی و توانا، اکبر و اعظم، خدای عالم آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و هفته معلم و همچنین روز معلم رو خدمت همه همکاران عزیزم تبریک میگم و امیدوارم که در سایه سار الطاف خداوند پاک بتونن همچنان جدی و کوشا به کار شریف خودشون ادامه بدن و دلگرم باشن که زحمات اونها در نزد پروردگار بی اجر نخواهد بود. در خدمت شما هستم.
جناب بهآفرید ارجمند سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالیم که لطف کردین و مهمان برنامه ما شدین. خب در مورد معلم صحبت کردن به یک ساعت و دو ساعت نمی گنجه و قطعا خیلی بیشتر از اینها صحبت شده و صحبت میشه و میتوان صحبت کرد. شاید میشه گفت اثرگذارترین فرد در زندگی به خصوص کودکان معلمین هستند. در زندگی همه این گونه هست ولی کودکان خیلی بیشتر تاثیر میپذیرن و حتی خیلی وقت تا بیشتر از حرف والدین حرف معلم رو میپذیرند و قطعا اگر معلم افکاری داشته باشه، افکار ناب و بلندی داشته باشه، اینها رو میتونه در ذهن کودکان هم جاری و ساری کنه و این افکار مطمئنن از بهترین کانالی که میتونن گرفته بشن همین کانال مطالعه هست و اگر یک معلمی اهل مطالعه باشه قطعا میتونه کودکان رو هم اهل مطالعه کنه. این نقش معلم رو میخواییم بیشتر شما تبیین کنید در این بحث مطالعه.
بله، من فکر میکنم که قبل از این که به این بحث مطالعه بپردازیم جایگاه معلم رو در موردش صحبت کنیم بد نیست. خب در فرهنگ ما معلم جایگاه بلندی داره و من شخصا فکر میکنم که معلم اولین معلم ما پروردگاره، به این خاطر که ما در قرآن هم میخونیم علم الانسان ما لم یعلم، خداوند آموخت به ما آنچه که نمیدانستیم. بنابراین معلم چون انسان رو به انسان تعلیم میده و انسان رو از سمت تاریکه ها به سمت نور میاره، در حقیقت جایگاه بلند دیده. قطعا معلمین اگر همونطور که شما هم فرمودید خودشون اهل مطالعه باشن و اهل تحقیق باشن، اهل پژوهش باشن و مطالعه کنن، میتونند در دانش آموزان خودشون تأثیر بذارن و دانش آموزان خودشون رو هدایت کنن، چه در عرصه زندگی های فردی که برای افراد در مدارسی که ما داریم هست و چه در عرصه زندگی اجتماعی. اما قبل از این که من بخوام به این مسئله بپردازم بد نیست که یه مقدار در مورد اصلا خود کتاب و اینکه مطالعه چی هست صحبت بشه. اینکه کتاب چی هست، خب تعریف مشخصی شاید تا الان وجود نداشته، اما یه تعریفی سازمان یونسکو از کتاب داره، اینه که یک اثر چاپی صحافی شده رو میدونه که حالا تعداد صفحاتش هم از تقریبا 50 صفحه کمتر نباشه و تحت یک اسم خاصی مثل نشریات که به صورت اسم خاص و به صورت دوری در حقیقت منتشر میشن اینگونه نباشه. خب سابقه یک کتاب هم همونطور که میدونیم برمیگرده به هزاره های قبل، حداقل شاید 5000 سال قبل کتاب، نه البته به شکل امروزی، در مثل الواح گلی که در حالا سومر بوده، بابل بوده، آشور بوده وجود داشته و بشر همواره سعی کرده که اون آموخته های خودش رو، دستاورد های خودش رو در این الواح گلی در حقیقت ثبت کنه و بیادگار برای نسل های بعد بذاره. این عرصه‌ای که حالا طی شده و کتاب در حقیقت از این الواح گلی خارج شده روی پاپیروس ها و بعد روی حالا پوست حیوانات و برگ و چوب و غیره و زالک نوشته شده، حالا رسیده به نسلی که کتاب رو به صورت این شکل و شمایلی که الان ما داریم میبینیم داره مطالعه میکنه و از این هم فراتر رفته و امروز دیگه کتاب های الکترونیک و اینها اومده. و مطالعه یعنی همین که ما بتونیم این کتاب‌ها رو در حقیقت بخونیم. البته مطالعه کردن خب میتونه اشکال متفاوتی داشته باشه. مطالعه میتونه یک صورتی داشته باشه، یک سیرتی داشته باشه، یعنی در حقیقت یک کمی داشته باشه، یک کیفی داشته باشه. این که کمی از رو ما بیشتر به لحاظ همون مدت زمانی میگیم که افراد در حقیقت مطالعه میکنن و کتاب رو میخونن، و کیفیت رو ما بیشتر در این میدونیم که فرد وقتی که مطالعه میکنه چقدر از اون کتاب رو یاد میگیره، چقدر میفهمه، چقدر قدرت استنباط داره، چقدر میتونه اون رو آنالیز کنه، چقدر میتونه اون کتاب در جسم و جان و روح و روانش تأثیر بذاره و این تأثیر رو متقابلا به دیگران هم منتقل کنه. که خب من فکر میکنم که این انتقال بیشتر میتونه توسط قشر فرهیخته ما که حالا میتونن اساتید دانشگاه باشن، میتونن معلمین ما باشن، صورت بگیره. قطعاً معلمین ما اگر اهل مطالعه باشن که انشالله این گونه خواهد بود و کتاب‌های حالا در اون عرصه‌هایی که درس میدن کتاب مطالعه کنن، میتونه این تأثیر پذیریش در بچه‌ها بیشتر باشه و در حقیقت وقتی که سر کلاس میرن و با اطلاعات فراختر و گسترده‌تری سر کلاس میرن میتونن در حقیقت راهنمای بهتری برای دانش آموزی ما باشن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای حسین بهآفرید، کارشناس ارشد تاریخ. بحث پیرامون معلمین و مطالعه رو در فصل بعد برنامه کتاب فرهنگ ادامه میدیم. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. یکی از بخش‌های این برنامه معرفی کتاب‌هایی است که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میشه. این بخش معرفی کتاب رو به اتفاق بشنویم. باز می‌گردیم به اتفاق جناب آقای حسین بهآفرید و جناب آقای دکتر زین العابدینی، بحث پیرامون معلمین و مطالعه رو ادامه می‌دهیم.
من هم مثل همه بچه‌ها از دکتر می‌ترسم. همه فکر می‌کنن ما بچه‌ها از آمپول می‌ترسیم، اما ما از خود دکتر می‌ترسیم. یعنی از آمپول هم می‌ترسیم، اما آمپول که خودش ترس ندارد. اکثر بزرگترها هم همین را می‌گویند. آمپول که ترس ندارد، و من فکر می‌کنم این حرفشان درست است. آمپول ترس ندارد، دکتر است که ترس دارد. برایم جذاب بود وقتی فهمیدم که مادر بزرگم هم که از من و حتی پدرم بزرگتر است از دکتر می‌ترسد. او همیشه داروهای گیاهی می‌خورد و می‌گوید به دکتر اعتقادی ندارد. البته همه می‌دانید که او از دکتر می‌ترسد، اما برای اینکه مسخره‌اش نکنند می‌گوید به دکتر اعتقادی ندارد. فکر کنم اعتقاد نداشتن دروغی است که ترس مادربزرگم را از بقیه پنهان می‌کند. سختی کار ما بچه‌ها این است که نمی‌توانیم به چیزی اعتقاد داشته باشیم یا حتی نداشته باشیم. مثلا اگر من بگویم به دکتر اعتقاد ندارم، احتمالاً کسی حرفم را باور نمی‌کند. البته دعوایی هم نمی‌کنند. احتمالاً به خاطر این حرفم کلی هم بخندند و تشویقم کنند. اما خب همه می‌دانیم که این چیزها جزی از بازی و خوشگذرانی بزرگترها با ما بچه‌هاست. اما خنده‌ها که تمام شد، باید لباس بپوشیم و برویم دکتر. شنیدید بخشی از کتاب فیلسوف کوچولو با زیر عنوان کتابی که باید بچه‌ها برای بزرگترها بخوانند، نوشته روزبه گیراسیان بود. این کتاب که باید اون رو در رده کتاب‌های فلسفی طبقه بندی کرد، بیش از هر چیز بر پایه این نظریه روانشناسی نوشته شده که هر آدم بزرگی با فرزند خودش از نو رشد می‌کنه و یاد می‌گیره. راوی این کتاب یک دخترک دبستانیه که با زبانی ساده درباره فلسفه زندگی حرف می‌زنه و سوال‌هایی رو مطرح می‌کنه که در ذهن بیشتر کودکان وجود دارن، اما آدم بزرگ‌ها معمولاً جوابی برای اونها ندارن. البته اونها همونطور که راوی کتاب میگه هیچ وقت به این مسئله اعتراف نمی‌کنن و در جواب سوال‌های بچه‌ها به اونها میگن که وقتی بزرگ شدید جواب سوال‌هاتون رو پیدا می‌کنید. اما مسئله اینجاست که وقتی آدما بزرگ میشن سوال‌هاشون هم عوض میشه. سوال‌های دخترک راوی رنگ و بوی فلسفی دارن و مظاهر مهم زندگی رو در بر می‌گیرن. پرسش‌های او ساده‌اند اما به شکلی سهل و ممتنع هستند که نمیشه پاسخ قطعی به هیچ کدوم از اونها داد. درگیری‌های ذهن این کودک چندان هم دور از ذهن نیستن. یعنی نمیشه گفت که او به اصطلاح بزرگتر از دهانش حرف میزنه. ذهن او با منطق خاص خودش در انتهای هر بخش به سوال‌هاش جواب میده و جالب این که فلسفه بافی‌های آدم بزرگ‌ها در استنتاج او درباره مسائل زندگی هیچ تأثیری نمیذاره و در پایان هر فصل بر سر موضع خودش باقی میمونه. منطق او به هیچ عنوان با منطق‌های کلیشه‌ای آدم بزرگ‌ها سازگار نیست. راوی این کتاب با لحن کودکانش گاهی دیدگاه آدم بزرگ‌ها رو هم نقد می‌کنه. حرف‌های کلیشه‌ای آدم بزرگ‌ها و این ادعای واهی که وقتی بزرگ شدی خودت می‌فهمی، اون رو از سوال کردن ناامید نمی‌کنه. اون با پشتکار همه سوال‌هاش رو مطرح می‌کنه و وقتی از جواب‌های آدم بزرگ‌ها ناامید میشه، خودش پاسخ رو پیدا می‌کنه. معنای قراردادی اعداد، خیشتن و فردیت انسان‌ها، مرگ، بیماری، ترس، بزرگ شدن، اعتماد، وعده و وعید و دروغ‌های مصلحتی از جمله مسائلی هستند که ذهن این کودک رو به خودشون مشغول کردن. دغدغه‌های ذهنی او شبیه دغدغه‌های ذهنی همه بچه‌هاست. دغدغه‌هایی که گاهی با بی‌توجهی بزرگترها اصلاً مجال بروز پیدا نمی‌کنن. مادر بزرگ من مرد. این به نظر شما حتما یک اتفاق معمولی است. به نظر من هم فقط مردن یک مادر بزرگ است و این حتما با یک خواب عمیق خیلی فرق دارد. مرگ یعنی کسی تا دیروز پیش ما بود و حالا دیگر نیست. او خانه خودش نرفته که بشود به او سر زد یا شهر دیگری نیست که بشود رفت پیشش. او نه تنها پیش ما نیست بلکه دیگر پیش هیچ کس نیست. او اصلا دیگر نیست و این معنای مرگ است. کسی که میمیرد دیگر نیست. او دیگر در این دنیا نیست. او در آن دنیای دیگر است. پیش همه آدم ها و چیزهایی که مردند. ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم نبودیم، یعنی اصلا نبودیم. وقتی هم میمیریم دوباره دیگر در این دنیا نیستیم، یعنی ما دوباره میمیریم. اما آیا یک بار دیگر به دنیا برمیگردیم و بعد باز میمیریم و باز به دنیا میاییم و باز از دنیا میرویم؟ پدرم میگوید تا وقتی ما هستیم مرگ نیست و وقتی هم که مرگ باشد ما نیستیم. پس نباید از مرگ بترسیم چون ما هیچ وقت مرگ را نمیبینیم. اگرچه این کتاب برای گروه سنی جیم نوشته شده اما به گواه زیر عنوانش میشه گفت که در واقع میتونه باعث درک بهتر والدین از دغدغه‌های فرزندانشون بشه و ذهن اونها رو برای پاسخ دادن به سوالات کودکان آماده کنه. سوالاتی که در برهه کودکی پایان ناپذیر به نظر میرسن. نویسنده این کتاب در گفتگوی با سایت شبکه ایران گفته بسیاری از مسائل مطرح شده از دقیق شدن در دغدغه‌های کودک امروز و ریشه برخی از موضوعات هم از جستجو در دوران کودکی خودم بوده. گاهی موضوعاتی را در بخشی از کتاب عنوان کردم که شاید زمان کودکی من دغدغه محسوب نمی‌شد، اما کودک امروز با نگاه پرسشوار به دنبال پاسخی برای آن است. در اصل سعی کردم تعادلی بین فضای پرسش‌های نسل گذشته و کودکان امروز برقرار کنم. از روزبه گیلاسیان پیش از این کتاب فلسفه در خیابان هم به چاپ رسیده که ویژه بزرگسالانه و برداشت مؤلف از فلسفه فوکو و بودریاره. ناشر این کتاب از مجموعه فلسفه برای نوجوانان دو کتاب قصه های فیلسوف و گفتگو با دختران درباره فلسفه را هم منتشر کرده و با انتشار کتاب فیلسوف کوچولو به وادی فلسفه برای کودکان هم وارد شده. فیلسوف کوچولو را انتشارات آفرینگان در سال جاری در 72 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و بهای 2200 تومان منتشر کرده.
سپاسگزارم از سرکار خانم بنفشه محمودی به خاطر بخش معرفی کتاب که در هر برنامه کتاب فرهنگ برای شما تهیه می‌کنند و تقدیم شما میشه. در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر زین‌العابدینی، همینطور میهمان گرامیمون جناب آقای حسین بهآفرید هستیم با موضوع معلمین و مطالعه.
جناب بهافرید، در مورد نفس مطالعه و اینکه ضرورت مطالعه ما صحبت کردیم که معلمین قاعدتاً اهل مطالعه هستن و باید باشن و واقعاً اگر معلمی بدون مطالعه میره توی کلاس جنایت کرده و قابل گذشت نیست مطمئناً، ولی اینکه این معلمین چگونه میتونن نقش اثرگذاری در زمینه مطالعه داشته باشن برای کودکان و به خصوص برای کودکان خردسال، خب خیلی اهمیت داره. من یه اشاره هم بکنم که وقتی ما صحبت معلم میکنیم خیلی طیف گسترده‌ای رو در نظر میگیریم، یعنی از ابتدایی شروع میشه و تا دانشگاه و در گستره‌های مختلفی معلمی اتفاق میفته، ولی اثرگذاری در طفولیت خیلی بیشتر هست. معلم چطور میتونه این نقش رو داشته باشه و نهادینه کنه مطالعه رو در کودک؟
من فکر میکنم که قبل از این معلم باید جایگاه خودش رو به عنوان یک تعلیم دهنده بشناسه. به تعبیر مولانا معلمی شغل قال و قیله. مولانا در جایی از مثنوی در دفتر سوم هم اشاره میکنه: من بودم غافل به شغل قال و قیل، بود در باطن چنین رنجی ثقیل. در حقیقت معلم باید عاشق باشه. البته هرچند خب شاید امروز گفتن این سخنان بیشتر حال جنبه شعاری پیدا کرده، ولی خب واقعا معلم باید عاشق کاری باشه که داره انجام میده. و خب معمولا طبیعتا در دنیای عاشقی رنج و دردم هست. به تعبیری عاشقم من، عاشقم من، عاشقم، عاشقی را لازم آید درد و غم. اول اینکه معلم باید کتاب رو خودش بشناسه، من فکر میکنم، و جایگاه علم رو بدونه. یعنی باید بدونه که وقتی که در مقام یک تعلیم دهنده، معلم در معنی لغویش به معنی تعلیم دهنده است دیگه، قرار گرفته، باید بدونه که جایگاهش جایگاه فوق‌العاده مهمیه. جایگاه خودش رو بشناسه. وقتی که جایگاه خودش رو شناخت، علم رو شناخت، کتاب رو شناخت، قطعا میتونه مطالعه کردن رو، علم رو و جایگاه علم رو به اون بچه ها، حالا این بچه ها میتونن به تعبیر شما طیف گسترده ای رو در بر بگیرن، از بچه ای که حالا 5 سالشه در مهد کودک ها میره میشینه پای درس معلم، تا اون کسی که حالا در دانشگاه قرار میگیره، همه این ها زیر نظر معلمین جامعه ما هستن، معلمان خوب ما. اگر معلم علم رو پس بشناسه، میتونه نقطه تأثیرگذاری خودش رو و گستره اون رو فراختر کنه و گسترده تر کنه. من فکر میکنم به تعبیری که مولانا داره، علم در حقیقت کسی که عالم هست و بر علم سواره، پر پرواز داره. مولانا در جای اشاره میکنه که علم را 2 پر، گمان را 1 پر است، ناقص آمد زن به پرواز افتر است، مرغ 1 پر زود افتد سرنگون، باز برپرد دوگامی یا فزون، افت و خیزان می رود مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان، چون ز زنوار است علمش رو نمود، شد 2 پر آن مرغ 1 پر پر گشود. یعنی در حقیقت وقتی کسی بر علم سوار میشه، پر پرواز پیدا میکنه. وقتی که شما پر پرواز پیدا کردی و از افق بالا و گسترده در حقیقت پایین و زیر مجموعه‌ای که در حقیقت داری دیدی، میتونی با چشمان تیزبین تری و حالا شبیه چشمای عقاب که در فرهنگ ما به تیزبینی خیلی مشهور شده، ببینی و تأثیرگذاری خودت رو بیشتر کنی. من فکر میکنم که کتاب که حالا از دوره ابتدایی اگه خاطرمون باشه، یک شعری بود در دوره ابتدایی که کتاب رو یار مهربان معرفی کرده بود، ما با این کتاب زندگی کنیم، که خب متاسفانه شاید برای خیلی از ماها، چون میزان سرانه مطالعه در ایران ما متاسفانه خیلی پایینه، حالا من نمیدونم، ولی اون چیزهایی که متفاوت من شنیدم یا دیدم بعضن در جایی بین 2 دقیقه حالا تا 70 دقیقه هم حتی شاید گفتن، یعنی میزان زمانی که یک فرد در روز یا در یک شبانه روز مطالعه میکنه، در جامعه ما متاسفانه شاید زیاد نباشه این مدت زمان. اما خب معلم فرق میکنه. معلم دیگه یک کاسب نیست. معلم نمیدونم شغل آزادی نیست که بخواد با کتاب قهر کنه. البته این قهر کردن هم اگر اتفاق افتاده، من فکر میکنم که خب حالا علل مختلفی داره. پس اگه معلم کتاب رو شناخت و با کتاب زندگی کرد و خودش اهل کتاب بود، روز بعد که حالا اومد سر کلاس، میتونه اون یافته های خودش رو، دانسته های خودش رو منتقل کنه. من به عنوان یک معلم که سر کلاس حالا مدت زمان زیادی هم دارم تدریس میکنم. فکر میکنم که هر روزی که مطالعه کردم و رفتم سر کلاس، روز بعد که در حقیقت سر کلاس حاضر شدم و برای بچه ها صحبت کردم، بچه ها با اشتیاق بیشتری، با نگاه عمیق‌تری به گفته های من و به حرف هایی که من براشون میزنم در حقیقت توجه میکنم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای حسین به آفرید. این بحث رو با عنوان معلمین و مطالعه باز هم ادامه میدیم. که در پیشانی این کتاب فرهنگ خدمتون عرض کردم، پایان این هفته روز مبارک معلم هست. جا داره که باری دیگر این روز رو خدمت همه معلمین خوب و زحمتکش، صبور و فهیم ایران زمین تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که همیشه در این شغل شریف لحظه هاشون توأم با آگاهی و درک و همینطور دلخوشی و برکت باشه. آقای حسین به آفرید از دبیران ارجمند مدارس تهران هستند. مبارکی و میمنت این روز خیلی زود هم به برنامه کتاب فرهنگ آمدن تا در مورد معلمین و مطالعه با ایشون صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای محسن زین‌العابدینی هم هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
بله، من میخوام در مورد بستر مطالعه در آموزش و پرورش کشورمون صحبت کنم. خب استعذار داریم که به هر حال وضعیت مطالعه در کشور ما به گواه آمار وضعیت مناسبی نیست. قطعا یه بخشی از این برمیگرده به آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت ما و آموزگاران و همه اینها. و خب حالا ما در این سالها شاهد یک اتفاق بدم در آموزش پرورش بودیم، یعنی جایی که مهد مطالعه هستش و جایی هست که حتما همه این فعالیت‌های مطالعه از اونجا سرچشمه می‌گیره، یعنی کتابخانه‌های مدارس به شکلی بی‌رونق شدن در سال‌های اخیر. یعنی پست کتابدار مدارس رو اصلا حذف کرد آموزش پرورش و علی‌رغم همه اعتراضاتی که شد متأسفانه هیچ توجهی نشد به این مسئله. خب خود این حرکت، حتی اگر کتابدار سمبولیک هم باشه و نمادین باشه در مدرسه، وجودش و حضورش میتونه اثر بخش باشه، ولی متاسفانه آموزش پرورش اینو حذف میکنه. حالا من میخوام از شما که در بطن این آموزش و آموزگاری هستین این سوال رو داشته باشم. آیا واقعا ما الان محیط مناسبی برای مطالعه داریم، هم برای آموزگاران هم برای کودکان؟
میشه گفت که متاسفانه پاسخ شما منفیه. اینکه ساختار آموزشی و یا میشه گفت ساختار آموزش پرورش در ایران ما بر پایه مطالعه کتاب شاید چندان زیاد استوار نباشه. متاسفانه اون مبحثی هم که شما فرمودید در مورد اینکه پست حالا کتابدار در مدارس رو برداشتن، ما اصلا در مدارسی که داریم، حالا بد نیست دوستان ما سری کتابخونه های مدارس تهران بزنن. اول اینکه کتاب چندانی وجود نداره، بیشتر اگه کتاب وجود داره در حلوش همون کتاب های درسی بچه هاست. بیشتر چون ساختار آموزشی بر اساس بیشتر دو مسئله شکل گرفته، یکی اینکه قدرت حافظه بچه ها چقدره، یکی اینکه قدرت تستنیشون چقدره. در نتیجه بچه دیگه نمیره به سمت عمیق مطالعه کردن و یا در حقیقت کتاب خوندن و این بستر در حقیقت براش فراهم نیست، حتی اگه بخواد. چون مثلا خیلی از دانش آموزان ازشون سوال میشه که مثلا چرا کتاب نمیخونی، چرا مطالعه نمیکنی. خب بعضی جواب میدن که اینقدر محتوای کتابای درسی ما سنگین هست و اینقدر ما استرس نمیدونم کنکور داریم، استرس قبول شدن تو دانشگاه داریم که خب از این مسائل فارغ میشن. ما اصلا میشه گفت که در مدارسمون حالا به صورت صوری و به صورت ظاهری چیزی به نام کتابخونه داریم، اما اولا وقتی که شما میرید حالا مثلا میخواهید کتابی رو اونجا ببینید، میبینید که خب کتاب قابل توجهی هم نیست، اکثر کتابها خاک خوردن یا اصلا کتابها با موضوعات حالا معمولا شاید برای خیلی از بچه‌هایی که امروز زندگی میکنن شاید مباحث روز نباشه و دانش آموز اشتیاقی به سمت و سوش نداره و نمیتونه در حقیقت، و متاسفانه نزدیک خب خونه هاشون و محله هایی هم که زندگی میکنن کتابخونه ای وجود نداره به اون شکل. حالا ازشون میپرسی اشاره هم میکنن که کتابخونه وجود نداره یا اگه هست راهش دوره، مشکلات و مزلات خاص به خودش رو داره، و اینه که دانش آموزان ما که خب مسیرشون این شکلیه، معلمین ما هم که خب من فکر میکنم که حالا به دلیل مشکلات معیشتی که دارن یا به دلیل در حقیقت مدت زمان وقت خیلی کمی که در اختیار دارن، چون اگه قرار باشه که در حقیقت با اون حقوقی که آموزش پرورش به اونها بدن اکثرشون نمیتونن زندگی کنن، مجبورن، ما همکار داریم که ساعت 9 شب میره خونه، ساعت 10 شب میره خونه، خب طبیعتا دیگه آدمی که ساعت 9 10 شب میره خونه دیگه فرصتی برای مطالعه پیدا نمیکنه، و خب این مسئله راه مطالعه رو در حقیقت مسدود میکنه.
ولی یه بخشیش هم آقای بهافرید به خود معلمین ما باز میگرده، یعنی به نظر میرسه که دیگه حتی از اون وقتهای اندک اگر هم فرصتی پیش میاد دیگه خودشون هم میلی به سمت و سوی مطالعه ندارن، یعنی فقط نمیشه توپ رو در زمین مشکلات انداخت، یه مقداری شخصی هم شده به نظر.
ببینید عدم مطالعه کردن میتونه مشکلات در حقیقت حالا دو بُعد داشته باشه، میتونه بُعد فردی داشته باشه بله، و بُعد حالا اجتماعی اقتصادی و غیر ذلک داشته باشه. ببینید اون معلم هم به هر حال یک عنصری از همین جامعه ما هست دیگه، به هر حال فرهنگ مطالعه کردن در جامعه ما در حقیقت نهادینه نشده، یعنی در حقیقت ما اگر سبد خرید خانواده ها رو در نظر بگیریم، در سبد خرید خانواده ها کتاب جایگاه چندانی نداره، و در حقیقت میشه گفت که بالندگی یک جامعه در حقیقت به میزان مطالعه است که افراد اون جامعه دارن، به میزان کتابی است که افراد اون جامعه در حقیقت میخونن، میخرن، تیراژی که کتاب ها خورده میشه، و خب این متاسفانه ضعیف هست در جامعه ما. معلمین هم قطعا من فکر میکنم از این قاعده متاسفانه مستثنا نیستن،
و البته ما جدا میکنیم معلمین عزیزی رو که هیچ روزی و هیچ ساعتی حقیقتا بدون مطالعه سر کلاسشون حاضر نمیشن، و من خبر دارم که شما از اون دست هستید، انشالله که برقرار موفق باشید.
و مسئله مهم دیگه‌ای که وجود داره این فرهنگ مطالعه است، یعنی شاید خیلی وقتا این ابزار و وسائل مطالعه مهیا هست، اما اون فرهنگ و اون نهادینگی مطالعه اگر وجود نداشته باشه، نه معلم، نه دانش آموز، نه مدیر، نه هیچ مدرسه‌ای به این سمت و سو نمیاد متاسفانه.
شنوندگان ارجمند، همچنان با عنوان معلمین و مطالعه کتاب فرهنگ رو همراهی کنید. چقدر زیبا بود این نغمه‌ای که شنیدید و گوش آشنا. اما در کنار حضور جناب آقای حسین بهافرید هستیم، کارشناس ارشد تاریخ، همینطور دبیر محترم دبیرستان. به مناسبت روز و هفته معلم از ایشان دعوت کردیم، قدم رنجه کردن، در برنامه کتاب فرهنگ شرکت کردن، و داریم با موضوع معلمین و مطالعه با ایشون گفتگو می‌کنیم، و به سراغ آقای دکتر محسن زین‌العابدینی می‌ریم، کارشناس محترم برنامه.
ما میخوایم یه مقدار بیایم در مطالعه رو بیاریم مدرن‌تر و جلوتر در موردش صحبت کنیم. من اخیراً یه رایانامه یا همون ایمیلی رو دریافت کردم که یه مدرسه‌ای تو سوئد رو نشون میداد که ظاهراً دیگه میز و نیمکت و مدرسه به اون شکلی سنتی که ما میشناسیم نیست، یعنی بچه‌ها میان و در واقع محیط خلاقیت و یادگیریه و به شکل‌های مختلف میان و این یادگیری اتفاق میفته، تجربه میشه و خوانده میشه به هر شکلی که بتونن این رو انجام بدن. ولی خب ما همچنان این محیط سنتی رو داریم، اما آموزش پرورش به این سمت رفته. الان مدارس هوشمند رو یا کلاس‌های هوشمند رو نام می‌برن ازش و دارن تلاش می‌کنن که رایانه وارد بشه و بحثی در این زمینه دارن که قاعدتاً این هم تحت تأثیر قرار میده معلمین رو، هم دانش آموزا رو، هم فرهنگ و فضای مطالعه رو. می‌خوایم بدونیم که این آیا طرح موفقی بوده، اصلا اجرا شده نشده، خوبه، به چه چیزی توجه داره و آیا معلمین به خصوص می‌پذیرن این محیط رو، آشنایی دارن با این محیط‌های الکترونیکی و رایانه‌ی جدید یا خیر؟
بله، تقریبا توی اون مدارسی که ما هستیم توی این تا این دو سه سال اخیر، اونم نه همه کلاس‌ها، مثلا در هر مدرسه‌ای در حد سه تا کلاس، دو تا کلاس به صورت هوشمند در اومده، یعنی در حقیقت معلم میتونه از رایانه استفاده کنه. ولی خب متاسفانه میشه گفت هنوز اون سبک و سیاق سنتی بر اون ساختار آموزشی ما حاکمه، به دو دلیل. یکی این که شاید طیف گسترده‌ای از معلمین ما با این آموزش، حالا اسمشو بذاریم آموزش مدرن، شاید آشنایی چندانی ندارن و بهش عادت نکردن، خونه کردن، و یا حتی اگر یاد گرفتن فکر میکنن که روی آوردن به یک چنین مسئله مثلا اونو از اون
اصل قضیه بله
اصل قضیه در حقیقت دور میندازه. یکم این که شاید فکر میکنم که دانش آموزان ما هم به این مسئله عادت چندانی نکردن، مثلا این که گسترده نشدن یک چنین مسئله، یعنی این که در یک مسئله حالا اگه 10 تا کلاس 12 تا کلاس این همه این کلاس‌ها هوشمند بشه، یعنی در حقیقت ما جبران به این سمت پیش بریم، من فکر می‌کنم که می‌تونه در آینده موفق ادامه‌دار بشه.
ان شاءالله که بحث مطالعه مدرن از افق‌های پیش روی مدارس ما باشه. حق یاد میکنیم از استاد ابوالحسن خان صبا که این نغمه و نغمه پیشتر که دقیقا هوش ربا هم بود و من در ذکرش با شما سخن گفتم، زایش و ساخته ذهنی استاد ابوالحسن خان صبا بود که ایشان به حق از معلمین ارجمند ایران زمین در حوزه موسیقی بودن که خدایش رحمت کند. خب جناب آقای حسین به آفرید، در خدمت شما هستیم. من خواستم یک سوال از شما بپرسم. در فصل پیشین یک گفتگویی هم با هم داشتیم در این مورد. خب در گذشته رسم بر این بود که میگفتن معلمی به واقع یک حریم خیلی خیلی مقدسی است، یا معلم وقتی که وارد یک کلاس میشه به عنوان یک دانای کل هست که به واقع از بالا همه بچه‌ها رو نگاه میکنه. امروز که اتفاقا موضوع برنامه کتاب فرهنگ معلمین و مطالعه هست، به نظر شما در دوره مدرن با بچه‌های مدرن آیا با این دید حقیقتا میشه سر کلاس حاضر شد و با منش و به طور غیر مستقیم حقیقتا مثلا مطالعه رو و روحیه مطالعه رو به بچه ها منتقل کرد؟
خب اون معلمی که شما تعریف ازش کردید معلمی بود که در دنیای قدیم وجود داشت، شاید قبل از اینکه دنیای مدرن امروز شروع بشه. امروز اگر بخوای با اون دیدگاه سر کلاس بری، خب فکر نمی‌کنم بتونی کلاس رو اداره کنی و حتی نگاه دانش آموز به شما دیگه اون نگاه دیروز قطعا نیست، به این خاطر که بسیاری از نهادهای سنتی ما که یکیش مدرسه بود، اون قداست اولیش در حقیقت من فهم کنم شکسته شده. بنابراین معلم نمیتونه با تکیه بر جایگاه دیروزش کلاس امروزش رو بخواد مدیریت کنه.
البته که این لزوماً معنی بد شدن معلمی در روزگار امروز نیست. با من موافقی؟
قطعاً نمیتونه باشه. اصلا ما از این زاویه بهش نگاه نکردیم. به هر حال وقتی که یک جامعه در ابعاد مختلف رشد میکنه و رو به جلو میره، خب طبعاً همه چیزش تغییر میکنه، فقط جایگاه معلمش نیست.
بله. و این معلمی که در واقع در امروز داره کلاس میره، اگر حال حاضر کشور رو در نظر بگیریم، به نظر شما چقدر بروزه، چقدر با مسائل مختلف روز سر و کار داره؟ همین مطالعه به شکل‌های مختلفش، حالا یکی از شکل‌های مطالعه مطالعه مدرن هست و شناخت ابزار آلات مدرن هست، چقدر آشنایی داره با اینا و چقدر میتونه از اینا استفاده کنه؟
من فکر کنم که سطح آگاهی معلمین از حالا اون دنیای مدرنی که شما فرمودید یا وسایل مدرن، خب میتونه نسبی باشه، در جای مختلف فرق میکنه، در شهرهای مختلف فرق میکنه، این میتونه متفاوت باشه، اما در کل شاید اون گستری رو که باید در جامعه معلمین در بر بگیره شاید در بر نمیگیره و این دلایل مختلف و متفاوتی میتونه هم از جانب قشر معلم و هم از متقابلا سازمان یا همون وزارتخونه آموزش پرورش وجود داشته باشه.
خیلی وقتا من با خیلی از معلمین به هر حال تو مدرسه سر و کار دارم و باشون صحبت میکنم، خیلی از معلمین اظهار اشتیاق میکنن که ما دوست داریم که مطالعه کنیم و وضعیت بهتری داشته باشیم، ولی الان مشکلاتی رو مطرح میکنن و نفی نمیکنن این مسئله رو، ولی الان مطرح میکنن که با مشکلاتی مواجه هستن که میخوان مطالعه کنن. چطور میشه این موانع رو برداشت یا کی میتونه اینا رو برداره؟ آیا خود معلمین باید حرکت کنن؟ دانش آموز باید پیشروتر باشه؟ آیا دولت باید بیاد و این موانع رو برداره؟ شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم این موانع در ابعاد متفاوت میتونه وجود داشته باشه. بخشش مربوط به خود معلم میشه، بخشش مربوط به خود آموزش پرورش میشه و در حقیقت بخشش هم برمیگرده به دانش آموز. اگر دانش آموز بخواد از معلمش بخواد اهل در حقیقت سوال کردن، پرسشگری باشه، در حقیقت مستمع، صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد باشه، قطعا معلمین ما وادار میشن به این که به سمت سوی مطالعه برن. اگر آموزش پرورش بهای بیشتری به معلمش بده، چون معلم نوک پیکان فرهنگی جامعه است و ما در حقیقت هر چه قدم تلاش کنیم در حقیقت در ابعاد مختلف فرهنگی که در جامعه داریم، باز هم در نهایت این معلمه که به صورت نوک این پیکان میتونه در حقیقت فرهنگ جامعه رو تعالی بده و رو به جلو ببره. بخشش هم برمیگرده به خود معلم که حالا میتونه، من فکر میکنم که معلمین رو حالا عکس این قدرت خرید رو حداقل بهشون بدیم که وقتی که حالا به کتاب فروشی میرن، این توان خرید 4 تا کتابه که حالا متاسفانه در این سال اخیر هم به شدت به دلیلی که کاغذ گرون شده قیمت ها افزایش پیدا کرده، بتونن 4 تا کتاب بخرن. و من خیلی متعجب میشم از این که ما معلمیم و در هفته معلم بنهای کتاب رو به سازمان های دیگه میدن.
حالا در همین زمینه ما یه برنامه‌ای داشتیم که همزمان با نمایشگاه یاد یار مهربان این پخش شد و صحبت می‌کردیم در مورد این که این نمایشگاه هر سال برگزار میشه و کتاب به مدارس اهدا می‌کنه، مدارس میتونن بیان خرید کنن و خب خیلی حمایت جالبی هستش کتابخونه‌ها رو تقویت کنن. و جالب‌تر این که من یه مدرسه‌ای رو می‌شناسم که از این فرصت استفاده نکردن، یعنی یا خیلی از مدارس دیگه هم وقتی این کتاب رایگان در اختیارشون هست ولی متاسفانه اونقدر این فرهنگ نهادینه نشده و اونقدر براشون ضروری نیست که بیان و از این استفاده کنن. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، شما شاید بشه گفت به شکلی توصیه یا پیشنهادی داشته باشین برای اینکه مطالعه روانتر بشه و بهتر بشه در سطح به خصوص معلمین، چی میتونیم بگیم؟
من فهم کنم باید نگاه و روی کرده به کتاب و کتابخانی و مطالعه و همچنین شاید نوع نگاه و نگرشی که یک معلم به شغلش داره اگر تغییر کنه، میتونه در روند روبروش مطالعه تأثیر بذاره و در حقیقت سرانه مطالعه رو در جامعه ما که به شدت پایین هست بالا ببره. و اگر معلم در حقیقت به این سمت و سو بره، قطعا میتونه آموز خودش رو هم به این سمت و سو بیاره.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای حسین به آفرید. بار دیگر روز معلم رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که لحظه هاتون در کنار بچه ها و دانش آموزان سرشار از مفاهمه و علم باشه. همینطور متشکرم از شما جناب آقای دکتر زین العابدینی و سپاسگزارتر از توجه و تأمل شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.